درس 194 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اشتراع ما یفسد فی یومه یا ما یفسد المبیت چند جهت محور بحث بود. اول تحریر صورت مسئله بود، بعد اقوال مسئله، بعد ادله مسئله، بعد جنبندی نهایی. در تحریر صورت مسئله که امر اول بود، روشن شد که منظور از این فساد از بین رفتن و تلف شدن صرف نیست، به معنای اشراف بر فساد است، یعنی تغییر است. یا اگر منظور از فساد همون زوال و تلف و هلاک است، منظور از یوم خصوص در برابر شب نیست، منظور شبان روز است. لذا بهترین تعبیر همان است که مرحوم شهید در دروس فرمود: ما یفسده المبیت. پس چیزی که اگر 24 ساعت بگذرد فاسد می شود، یا چیزی که اگر 12 ساعت بگذرد در شرف تغییر هست، چنین چیزی موضوع مسئله است. امر ثانی که اقوال مسئله باشد، معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که اگر چونچه کسی یه همچه کالایی رو بخره و قبض نکنه و سمن رو قبض نده و تا یک روز نیاید، اول شب فروشنده خیار دارد. پس روز از دو طرف لازم است، یعنی هم برای بایه و هم برای مشتری. شب اول شب برای بایه خیار است. البته این به تعبیر سید الاستاد امام رضوان الله در جایی که اول شب مغازه رو نبندن، اول شب کسب تعطیل نشود، جا برای نقل انتقال باشد. اما جایی که اول شب جا برای کسب نیست، از این گونه از موارد شاید منصرف باشد. پس از در تحریر صورت مسئله که امر اول بود و از در تبیین اقوال که امر دوم بود قبلا روشن شد. میگونه دلیل مسئله. دلیل مسئله مرسله ای بود که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد و یک مرسله ای بود که مرحوم صدو. اون چرا که مرحوم کلینی نقل کرد یک اشکال داشت، اون چی که مرحوم صدو نقل کرد دو اشکال. در نقل مرحوم کلینی فقط یک اشکال، همون ارسال سند است. در نقل مرحوم صدوق دو اشکال است. یکی این که اولا مرسل است و ثانیا معلوم نیست که این روایت است یا فرمایش و فتوای خود مرحوم صدوق. لذا بنابر این که این روایت باشد، مرسله ثانیه هم حکم مرسله اولا را دارد. در مرسله ثانیه دارد که العهدتو، عهده یعنی زمان. خب اگر در مرسله ثانیه دارد زمان تا اول شب است، آیا همین که شب رسید این مخصص قاعده کل مبیع طرف قبل قبضی فهو من مال بایعه هست یا نه؟ این معنی چیه؟ عبارتی که در مرسله دوم است این است که العهدتو فی ما یفسد من یومهی مثل البغول و البتیخه و الفواکه یوم الاللیل. عهده یعنی زمان، یعنی اگر این کالا در روز تلف بشود بایه ضامن است. خب حالا در شب تلف شد چی؟ بر اساس کل مبیع تلف قبل قبضهی، تا قبض نشده اگر تلف شد عهده بایه است. این رو چی جور توجیه میکنید؟ توجیه این جمله آن است که اگر بیع لازم باشد الا و لابد خسارتش به عهده بایع است. اما اگر بی از اول شب خیاری باشد، بای بتواند این تعهد را علاج کند به فروش جدید، خب میفروشد، دیگه خسارتی با عهده او نیست. پس این که فرمود تا شب او عهده دار است، این نمیخواهد کل مبیع تلف قبل قبضهی را تخصیص بزند، میخواهد بگوید که تا شب اگر تلف شد به عهده شماست. اول شب وقتی میبینید در شرف تغییر است، خب میفروشو به دیگری، دیگه تعهدی در کار نیست. وقتی به دیگری فروخ تعهدی ندارد، دیگه مبیع اون مشتری اول نیست تا اینکه به عهده بایع باشد، این رو فروخته به مشتری دیگر. خب پس عهده به معنی زمان است، یک، و منصرف از این زمان، زمان غیر قابل علاج است، دو، اول شب این زمان علاج پذیر است، سه، پس روایت قابل حمل در پذیرش است، چهار. خب سند این دلیل روایت است و قاعده لا ضرر. اگر سند روایت باشد، دومی هم مثل اولی مرسل باشد، نه فتوای مرحوم صدوق، ما دو تا مرسله داریم و چون هیچ کدام از اونها مورد اعتماد نیست، سندی هم در مسئله نداریم. لکه پس چگور اصحاب فتوا دادن؟ متأخرین چگور فتوا میدن؟ منشأ فتوا این است که دلیل حجیت خبر واحد این نیست که اون گزارشگر عادل است، یک، که مقطع اول بود، از عدل گزارشگر تنزل کردن به وساقت او اکتفا کردن، این دو، گفتن اگر گزارشگر مورد اطمینان باشد گزارشش حجت است. بعد نه، عمده گزارشگر نیست، عمده گزارش است. ما اگر بدانیم که این خبر صادر شده است ولو راوی را نشناسیم، بهش عمل میکنیم. حالا یا علم داشته باشیم یا علمی تو معنی داشته باشیم. لذا در مقطع سوم، در دوره سوم، گفتن معیار حجیت خبر واحد موثوق الصدور بودن اوست، نه وثاقت راوی. لذا اگر خبری ضعیف باشد، مرسل باشد، ما نمیدونیم کی نقل کرده، ولی همه اعصاب بهش عمل میکنن. خب اگر همه این بزرگانی که این مطالب را یاد دیگران دادن دارن عمل میکنن، ما اطمینان پیدا میکنیم که این مطلب صادر شده است، کی نقل کرد نمیدونیم. این یک شرایطی میخواهد. شرط اول این است که عمل اصحاب مخالف با قاعده باشد، یعنی هیچ قاعده، هیچ اصلی، هیچ نصی در باب نیست. چون اگر عمل اصحاب مطابق قاعده باشد، مطابق اصل یا نص باشد، خب این فتوا مستند به اون قاعده یا اصل و نص است دیگر، نه مستند به این روایت مرسل. این شرط اول. شرط دوم آن است که در این حال که این عمل مطابق با این نص است و مخالف با قواعد و اصول و ادله دیگر و هیچ دلیلی هم در مسئله نیست الا این مرسل، اصحاب به این مرسل استناد بکنند، بگن لذ تلک الروایه. حالا یا تصریحاً یا غیر تصریحاً، ما اطمینان داریم که اصحاب، سند اصحاب در این فتوا همین روایت است. این دو عنصر محوری باید احراز بشه. پس اگر یه روایت مرسلی در باب بود و مطابق با قواعد بود و اصحاب عمل کردن، نمیشود گفت که این ضعف جبران این مرسل را ضعف این رو جبران میکنند. چرا؟ برای اینکه اصحاب به استناد اون قواعد عمل کردن، نه به استناد این روایت. دو، اگر چنون چه عملی، فتوایی ما از اصحاب دیدیم که مخالف قواعد بود، یه روایت مرسلی هم در این کار در بین بود ولی ما احراز نکردیم که اصحاب به استناد این روایت فتوا دادن. شاید این روایت معتبری به دست اونها رسیده که به دست ما متأخرین نرسیده. اون وقت بحث میکنیم که آیا شهرت فتوایی حجت است یا نه. این وقت تو اون حوزه قرار میگیرد. هرگز نمیشود گفت که عمل اصحاب جابر ضعف این مرسله است. هیچ نمیشه گفت. وقتی میتوان گفت عمل جابر ضعف است که این دو عنصر محوری داشته باشد، یک، عمل اصحاب مخالف قاعده و موافق این روایت باشد، دو، ما احراز کرده باشیم که اصحاب در این فتوا به این روایت استناد کردند. این میشه موثوق صدور. حالا کی نقل کرده لازم نیست ما بدونیم. ما اطمینان داریم که این روایت از معصوم علیه السلام صادر شده است. خب در جریان مرسله همینطوره، بلکه غالب بزرگان در جریان اشتراع ما یفسده المبیت گفتن تا اول روز، تا اول شب معامله لازم است، اول شب بایه خیار دارد و این رو در تتمه خیار تأخیر ده کردن. غالب اصحابش فتوا دادن به همین مرسله هم استناد کردن و این حکم مخالف با قواعد عامه است. به هر دو عنصر در اینجا موجوده، اینکه این حکم مخالف با قواعد عامه است، دوم اینکه اصحاب به همین مرسله استناد کردن. پس بنابراین چون معیار حجیت وثاقت در صدور است ولو ما راوی را نشناسیم، این روایت میشه معتبر. از این جهت در سند این روایت مشکلی نیست. اما اگه بخوام به قاعده لازرر تمسک کنیم که مرحوم شیخ فرمود دلیلش هم لازرر رو از لازرر در این مسئله به عنوان دلیل یاد کرده است، این یه مقداری پیچیده است. قاعده لازرر مستحضره که قاعده امتناعی است. ما اینجا باید ببینیم منشأ ضرر چیست تا لازرر او را بردارد. لازرر حکمی که منشأ ضرر باشد برمی‌دارد. یک، موضوعی که منشأ ضرر است حکم او را برمی‌دارد. دو، اینجا ببینید منشأ ضرر چیه. اینجا یک کالایی را خریده که یفسده المبیت، پول را نداده، سمن را نداده و مسمن را نگرفته. منشأ ضرر چیست؟ منشأ ضرر تأخیر سمن است. صرف تأخیر سمن در یک روز که ضرر نیست. لذا در اصل خیار تأخیر سه روزه رو شرط کردن. صرف تأخیر یک روز که ضرر نیست لدى العقلا. لذا در همون نصوصیات شده تأخیر سه روزه رو شرط کردن. پس صرف تأخیر یک روز ضرر نیست. میمونه عدم قبض مسمن که چون در عهده بایه است، کلون و به این طرف قبل قبضی فهو من مال بایه. خب آیا این زمان ضرری است؟ خب اصل این مسئله را شارع خودش جعل کرده که کلون و به این طرف قبل قبضی فهو در عهده بایه است و زمان یک حکمی است به جرمهی ضرری است. این لازرر که نمیاد مسئله جهاد را برداره یا مسئله وجوهات را برداره یا مسئله زکوات را برداره. این عناوین، این احکام اصلا در موضوع ضرر جل شده. شما بیاید با قاعده لازرر مسئله جهاد را برداری، بگید رفتن جبهه برامون سخت است و ضرری است، پس لازرره. اصلا این حکم در مورد ضرر جعل شد. این ضرر رو باید تحمل کرد. برای اینکه ما که اصلی مصلحت رو در این دید اینجور جعل کرد. اصل این قاعده که فرمود کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، که عهده‌دار تضمین بایعه است، خود این زمان حکمی است به جرمه ضرریون. شما میخوای رو برداری، یعنی قاعده رو برداری، که لازرر که نمیتونی قاعده را برداری. که لازرر چیزی را برمیدارد که به طبعهی ضرری نیست. اون جایی که به ضرر میرسد اونجا را برمیدارد. مثلا وضو گرفتن با آب که به طبیعی ضرری نیست. گاهی یک کسی کهنسال است یا دستش زخم است که اگر بخواد وضو بگیرد ضرری است، برای اینجا میگه برداشته شده شما تیمم بکن. اما اصل وضو گرفتن آب که با وضو گرفتن که ضرری نیست، ولی اینجا اصل زامن شدن مبی با یه نسبت به مبی حکم ضرری است. شما بخواه با لا ضرر این اصل حکم رو برداری؟ خب پس منشأ ضرر اگر تأخیر سمن باشد لا ضرر میتوند بردارد، ولی اگر منشأ ضرر عدم قبض مسمن باشد که باعث است که تلفش بهده بایست بر اساس قاعده کل مبی این تلف قبل قبضی، این اصل حکم، این حکم زمان به جرمهی ضرریان. شما میخوای اصل این قاعده رو برداری؟ خب نمیشه، همه جا همینطوره دیگه. پس این قاعده رو باید حذف کرد. پس منشأش چیه؟ میفرما به این که این راه سومم هست و اون این است که ما قبول داریم که منشأ ضرر تأخیر سمن نیست، منشأ ضرر عدم قبض مسمن هست، این رو قبول داریم و قبول داریم که زمان به جرمهی ضرریون و قاعده لا ضرر توان اون را ندارد که کل مبی ان تلف قبل قبضه را نفی کند. اما منشأ این لزوم است. این معامله دو بخش دارد، یه بخشش صحت، یه بخشش لزوم. صحتش منشأ ضرر نیست، چون اگر بر فرض منشأ ضرر باشد طرفین اقدام میکنند، لا ضرر بخواد این معامله را باطل کند برخلاف امتنان است. لذا در مسئله خیار قبل لا ضرر نمیتونه معامله را باطل کنه، چون طرفین راضی به معامله هست، منتها خسارت به جبران کنند. درست است که اصل معامله و نفوذ معامله منشأ ضرر مغبون است، ولی لا ضرر چون قاعده امتناع نیست نفوذ معامله را بر نمی‌دارد. معامله قبلی صحیح است، نافذ است، منتها لزومش را که باعث تداوم اون ضرر است و عدم جبران اون ضرر است او را بر می‌دارد. اینجا هم همینطور است، لزوم این معامله منشأ ضرر یا تداوم ضرر است، این رو برمی‌دارد. پس بنابراین لا ضرر می‌تواند در باب به ما کمک کند، لکن نه اونجوری که مرحوم شیخ رضوان الله توقع داشتن که دلیل مسئله باشد، چون بعضی از زوایای مسئله تعبد محض است که با لا ضرر نمی‌شه حل کرد، به کمک مرسله باید حل کرد. لا ضرر فضا سازی می کند، ملاک را به ما نشون می دهد که این روایت مرسل تعبد قراه و صرف نیست، در فضایی است که عقلم می فهمد بالاخره بعض از ملاکاتش رو. بنابراین نه قاعده لا ضرر را میشه ترد کرد، نمی شود به او بهای دلیل داد، دلیل مسئله نیست. تا هر جا ضرر نشد مثلا حکم نباشه، هر جا ضرر شد حکم باشه، این فضا رو روشن میکنه. خب همین قسمتی که فرمود تا روز، چرا تا یک تا اول شب تعبد دیگه؟ ما در قسمت هایی در همین نصوص سه طایفه روایات داشتیم که اینها هر کدامشون برابر تعبد خاص وقت تعیین کردن. این نصوصی که الان محل بحث است فرمود به این که روز اول معامله لازم است، اول شب خیار دارد. روایات گذشته دارد که سه روز معامله لازم است، بعد از گذشته سه روز معامله خیاری است. روایت مربوط به جاریه داشت یک ماه معامله لازم است، وقتی ماه گذشت معامله خیاری است. خب اینا همه تعبد برمیگردد، چرا یک جا یک ماه، چرا یک جا سه روز، چرا یک جا یک روز؟ این یک چیزی نیست که عقل به راه داشته باشد یا بنا و قرار در این باشد.
اگر ما یک چیزی
عقل این رو میفهمد. حالا چرا؟ چون اگر چیزی تاریخ مصرفش نصف روز بود یا دو روز بود که در اون تلیه بحثی دیروز اشاره شد، اونا چی؟ اونا یا ملحق به این است؟ ما یه همچه قانون کلی داریم که کالای خرید و فروش برابر تاریخ مصرف است. خب اگر تاریخ مصرف چیزی دو روز یا دو روز و نیم بود یا یک روز و نیم بود یا نصف روز بود، فروع فراوانی از دو طرف مسئله است دیگر. در طرح صورت مسئله در بحثی دیروز اشاره شد که گاه یک کالاست که این 24 ساعت نمونه، با گذشت 12 ساعت کم کم مشرف به تغییر می شود. این که محور بحث است. و اگر 24 ساعت گذشت، یعنی بیتوتو او را فاسد بکند که یفسد المبین. گاهی کالاهایی است که تاریخ مصرفش تا دو روز است یا دو روز نصف، یا گاهی تاریخ مصرفش یک روز نصف است، گاهی کمتر از یک روز است تاریخ مصرفش، نظیر گلهایی که خیلی لطیف است نصف روزه. خب اگر چنون چه معیار کلی ما داشته باشیم برابر تاریخ مصرف فتوا میدیم، اما معیار کلی نداریم. آیا چیزی که یفسده الیومان و مبیتان، اونجا روز سوم خیار دارن یا شب سوم خیار دارن؟ یه همچیزی میشه گفت؟ اگر کسی بتواند از این مرسله یه همچیز تعدی بکند، خب فلاح الحکم، اما بسیار بعید است. در حد احتمال هست البته، با احتیاط. بنابراین اینجور نمیشه جزمی حکم کرد. ما روایات مسئله رو ملاحظه فرمودیم، سه طایفه بود. یک طایفه میگفت یک روز اول که بگذره اول شب خیار دارد، طایفه دیگه میگفت که سه روز که بگذره بعد خیار دارد، طایف سالسه درباره جاریه میگفت که یک ماه که بگذرد خیار دارد. خب حالا این خصوص جاریه است یا مطلق موجود زنده حرف دیگه است. پس درباره سند ما حرفی نداریم. درباره قاعده لازرر فضا سازی میکند، اونم حرفی نداریم. اما فضا سازیش باید بیرون از حوزه روایت نباشد. و اگر دلیل مسئله هست، در حدی که مطابق با روایت باشد. خب
امر کنزه یه شرط زمینی رو پذیرفتن که هر نبی به حسب خودش اینجا قایه خیار
دارد، یعنی این قاعده لازرر فضا را درست میکند، وگرنه در جریان جاریه چیوری تاریخ مصرفش یک ماه است. یا این کالا فرش امثال فرش که تاریخ مصرف ندارد که ما بگیم چه روز است که همینجا که نص داری، ولی ما بحث ما در خیار تأخیری است که بحر نص دیگه. ما که لازرر به عنوان این که فضای مسئله را روشن بکند توسط نگاه میکردیم، نه به عنوان دلیل مسئله. در اینجا فقط خصوص ما یفسه دول مبی تاریخ مصرف دارد، و اما اون کالاهای دیگر که اینجور نبود که جایی سه روز بود یا یک ماه. خب میمونه مطلب دیگه. اون مطلب دیگه که مرحوم شیخ مطرح فرمودن این است که آیا در این خیار ما یفسده المبیت همون شرایط خیار تأخیر جاری است، یعنی اون چهار شرط، یا نه؟ فیه وجهان. برخی ها گفتن تمام این شروط چهارگانه جاری است، برخی مثل سیدر استاد امام رضوان الله علیه میگه اون سه شرط جاری، شرط چهارم جاری نیست. چون دلیل مسئله این مرسله است، این مرسله نشون میدهد که این سه شرط حاصل است. درباره شرط چهارم محل تأمل. سه شرط دیگه این که مبی با شخص باشد، به قرینه اینکه ما یفسد من یومه یا ما یفسد المبید، این امر شخصی است. یعنی سبزی تو ذمه که با گذشت یک روز فاسد نمی شود، میوه در ذمه که با گذشت یک روز فاسد نمی شود، تاریخ مصرف ندارد. یقینا یا شخص است یا منزله شخص مثل کلی فی المعین. این روشن است، گرچه تصریح نشده که شخص است. اما همین که ما یفسد من یومه هست یا ما یفسد المبیت هست، منوش کلی در ذمه نیست. این ماره یا شخص است یا کلی فی المعین. سمن را هم نیاورد برای که در متن روایت دارد که آتیه به سمن، میرم پول میارم، پس سمن نیاورد. مسمن را هم قبض نکرد برای که در دست اوست و الان میخوام خسارت او رو جبران بکنیم، چیکار رو بکنیم. این سه شرط، یعنی کون المبیع شخصا او با منزلت شخص و اینکه بای مبیع را اقباض نکرد و اینکه مشتری سمن را تحویل نداد یا همه سمن را تحویل نداد، این سه شرط کواف سابق جاری است. میمونه شرط چهارم. شرط چهارم در خود اون نصوص تصریح نشده بود، اینجا هم تصریح نشده. در اون نصوص دارد به این که من میرم پول میارم، ولی فضای خرید و فروش فضاییست و منصرف است به جایی که شرط تأخیر نشده باشد، چون اگر شرط تأخیر شده باشد حق مسلم اوست که بعد بیاره و بایی هم راضی شد به این تأخیر. خب چه حقی دارد که خیال معامله بس بکنند؟ اگر شرط تأخیر شد، طرفین در متن عقد راضی شدن که این برود و بعد از یک هفته پول رو بیاره، خب به چه مناسبت بعد از 3 روز میتونه معامله رو هم بزنه؟ فضای این نصوصیات شده جایی است که شرط تأخیر نشده باشد و منصرف است به جایی که شرط تأخیر نشده باشد. همون شرط اینجا هم هست، لکن در اینجا سید الاستاد می‌فرماید به اینکه این شرط تأخیر معنا ندارد. چرا؟ برای که کالایی که همین که شب رسیده فاسد میشه، این شرط تأخیر یعنی چی؟ یعنی مشتری به بایه میگوید که من این سبزی رو خریدم، 2 روز بعد میام، وقتی که پلاس چیده شما رو گذاشتی تو سطل، من میام برای گرفتن. اینه معناش. امام میفرماد به این که این شرط تأخیر یقینا نشده، برای اینکه اگه شرط تأخیر بشه یعنی معنیش اینه که اینی که فاسد میشه که بعد بریزی تو سطل، این شما نگه دار. سایر اساتید ما حرفشو این است که برابر انصراف نصوص در جایی که شرط تأخیر نشده باشه، تأخیر یک روزه، اگر چون چه شرط کردن که من میرم امشب میام، خب تا این کالا میرود در شرف تغییر قرار بگیرد، این میاد پول میده و میبره، دیگه خیال نداره بایه. پس شرط تأخیر به این معنا که این شخص بتواند یک روز تأخیر بیندازد تا اول شب بیاید راه دارد. اگر شرط تأخیر شد که گفت آقا من میرم اول شب میام، باید یه خیار ندارد. اگر شرط تأخیر نشد، این رفت به جان که 1 ساعت بیاد، 12 ساعت بعد آمد، این خیار دارد. پس بنابراین ترسیم این که این شرط راه دارد وجود دارد. بخش پایانی مطلب این است که ما چرا این بحث مطرح کردیم؟ برای اینکه در خیار تأخیر اون شرایط چهارگانه لازمه دیگه. دیگه ما چرا اینجا جداگانه بحث کردیم؟ سر طرح بحث این است که اگر ما یک عنوانی داشته باشیم در نص به عنوان خیار و تأخیر، که این یک نوعی باشد، یه حقیقتی باشد، تحت این حقیقت افراد کثیر است و این حقیقت مشروط به شروط چهارگانه باشد، بله، طرح این مست جداگانه در اینجا لازم نیست. برای اینکه حکم مال خیار تأخیر است، 1. خیار تأخیر مشروط به امور چهارگانه است، 2. مقام ما هم خیار تأخیر است، 3. شرایط چهارگانه را باید داشته باشد، 4. دیگه طرح بس لازم نیست. اما عنوان خیار تأخیر یه عنوان مستادی است، تو کلمات اصحاب است، از نص استیاد شده و عنوان خیار تأخیر نیست، 1. ما یه همچیز بس نداریم. بر فرض داشته باشیم، معلوم نیست که این عنوان خیار تأخیر جنس است که تحته انواع، یا نوع است که تحته اصناف، یا صنف است که تحته افراد. اگر جنس بود تحته انواع، ممکنه بعضی از انواع شرایطش با نوع دیگه فرق بکنه. اگر نوع بود تحته اصناف، ممکن است بعضی اصناف شرایطش فرق بکنه. اگر صنف بود تحته افراد، احتمال اینکه این فردی خصیصی داشته باشد ضعیف است، ولی بالاخره فعل جمله ممکن است که برای هر فردی خصیصی باشد. لذا طرح این مسئله جداگانه لازم بود. مرحوم شیخ و سایر فقهاء رضوان الله علیهم جداگانه مطرح کردند لوجهین. یکی اینکه اصلا ما عنوان خیار تأخیر نداریم که به عنوان یه حقیقت نوعیه باشد و تحت او مصادق. ثانیاً اگر عنوان جامع داشته باشیم، روشن نیست که این عنوان جامع جنس است که تحت او انواع است. اگر نو بودن احکام انواع فرق میکنند. اگر نو بود تحت او اصناف، احکام صنف ها فرق میکنند. اگر صرف بود تحت او افراد، بله حکم افراد فرق نمیکنند الا نادرند. بنابراین طرح این مسئله لازم است و انصرافی که در خیار تأخیر بود که شرط نشده باشد اینجا هم هست، لکن به تعبیر سیدنا استاد امام رضوان الله علیه شرط تأخیر در این گونه از موارد غیر معقول است، لکن راه معقولیتش نشون دادیم که نه اینکه نمیخواد شرط بکند که من بعضی 24 ساعت میام یا بعد از 2 روز میام، این شرط بکند که من میرم تا 12 ساعت دیگه میام، خب این ضرری ندارد که دیگه فاسد نمیشود که. همین که میخواهد در شرف تغییر قرار بگیرد، اون میاد پول میده میبره. الحمدلله رب العالمین.